جوان در آینه جهان. جوانان عزیز و شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که شب روز شما بخیر بگذره. به امید صحت و سلامتی شما برنامه امشب آغاز میکنیم. در برنامه امشب ما مهمانی داریم که در مورد کارها و فعالیت‌ها و تحقیقاتی که در مورد صلح و آوردن صلح در افغانستان روی تغییر اجتماعی و تقویه فکری کار میکنه و همچنان برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در بخش کارهای پژوهشی و کارهایی که با نیروی جوان تحصیل کرده صورت بگیره کار میکنه. و این جوان ما از محمد داود قیومی است که پژوهشگر صلح و منازعات بین المللی پانتون سنت پاول در کانادا است. از آقای قیومی تشکری میکنیم و از آقای قیومی سپاس از اینکه به برنامه آمدین. فعالیت های شما بیشتر پژوهشی است که عمدتاً در سه محور شما روی از او کار میکنین. اگر لطف کنین در آغاز روی محور اولی بخش کاریتان معلومات بتین برای شنونده و برای جوانان خوش میشیم.
بسیار تشکر. سلام خدمت شما و همه شنونده های محترم رادیو آشنا. بسیار تشکر. اصلی تحقیقات ما راجع به صلح است، راجع به صلح و منازعات بین المللی است. یک رشته خیلی مهم است در روابط بین الملل. البته ساحه مشخصی را که من در موردش کار میکنم کشورهای آسیای مرکزی مخصوصا افغانستان است. در این تحقیقات سعی ما این است که مسیرهای مختلف و رخیاتهای مختلف را بررسی بکنیم و نظریاتی که داریم در ارتباط به صلح، پایان جنگ در افغانستان، مخصوصا در منطقه. نتیجه تحقیقات با دانشگاه و با جمعی از محققین شریک نماییم.
بله آقای قیومی، در این تحقیق شما یا تحقیقات را که شما در مجموع انجام میدین، چقدر تیم کاری هست تیم تحقیقاتی همراه شما هستند؟ کی ها هستند؟ کی کمکتان میکنند و شما همراه کی ها در تماس هستند و روی موضوعات شما تحقیق میکنند؟ آیا لابراتوارهای خاصی از بر تحقیق، جای خاصی از بر تحقیق؟ همی شیوه تحقیقتان هم بگوین.
تشکر زیاد. مخصوصا در مورد بررسی عوامل جنگ در افغانستان و راه‌های پیدا کردن صلح، بحث مذاکره، بحث گفتگو با طالبا، تحقیقات در مراکز مختلف صورت گرفته. آنچه را که در سال اخیر من انجام دادم، بیشتر تحقیقات ما با جمعی از اساتید دانشگاه سنت پال بوده. تحقیقاتی را که در ارتباط با پیشینه جنگ در افغانستان داشتم، مخصوصا در مورد افرادگرایی در منطقه، افرادگرایی در افغانستان، افرادگرایی در پاکستان، در مورد طالبا، گروه طالبا، پیشینه طالبا، اهداف طالبا، ایدئولوژی طالبا، در این موارد تحقیقات داشتیم. در این دقیقات استادای دانشگاه هم نقش داشته، اما محور کار مربوط میشه به ما که با توجه به شناختی که از افغانستان داریم این تحقیقات صورت گرفته. مطالعات در زمینه های مختلف صورت گرفته و از طریق بررسی دیدگاه و تحقیقات دیگر دانشمندانی که در مورد افغانستان، در مورد طالبا، در مورد پاکستان داشته، ما هم با توجه به بررسی منابع مختلف تحقیقاتی که داشتیم با دانشگاه سنت پال شریک نمودیم.
آقای قیمی، آیا در پژوهش و تحقیقش که شما میکنین و گفتین که با استفاده از منابع، آیا افرادی هم از شما همکارانتان هم هستند که در ساحه میرن، مثلا در منطقه میرن میبینن و این معلومات ها را خودشان جمع‌آوری میکنن و با شما شریک میسازن؟ اتو هم شما کارها را در پیش دارین برای به دست آوردن معلومات موثق؟
بدون شک یکی از اهداف ما این است که با یک تعداد از دوستایی که داخل افغانستان کار میکنن در مورد صلح و منازعات بین‌المللی به کارهای تحقیقاتی را انجام دادن، با اونا در تماسیم و از نتایج تحقیقات استفاده بکنیم. خوشبختانه چند روز قبل یکی از مقاله‌ای را که من در مورد نقش کشورهای منطقه به خاطر ایجاد فرآیند صلح در افغانستان و پایان جنگ در افغانستان داشتم، این مقاله نشر شد در جورنال بین‌المللی دانشگاه مگیل و تحقیقات بعدی را که دارم با توجه به الهامی را که از تحقیقات اول داشتم و پژوهشی که در مورد صلح داشتم، در حقیقت در این مقاله یک نقشه صلح ارائه شده که فکر میکنم این نقشه صلح در صورتی که مورد توجه قرار بگیره میتواند تاثیر داشته باشه، به خاطر که رخیافت و دیدگاه مایی است که در سالهای اخیر در طول مخصوصا 10 سال یا بیشتر از 10 سال ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی تنها از یک منظر به صلح افغانستان نگاه کردن، با توجه به پیشرفت‌های نسبی اما نتایج مطلوب را ما در ارتباط به ختم جنگ مذاکره با طالبان نداشتیم. دلیلش این بود که در گذشته نقش کشورهای منطقه مخصوصا حامی طالبان از جمله پاکستان، ایران، روسیه در نظر گرفته نشده. بنابراین تنها ایجاد فرآیند صلح و ختم جنگ از یک زاویه اگر بررسی میشه، تنها نقش امریکا بیشتر میشه، من فکر میکنم چانس پایان جنگ در افغانستان بسیار محدود است. در این تحقیقات مخصوصا دیدگاه مایی بوده که قرار است یک صلح پایدار در افغانستان شکل بگیره، با طالبان به یک نتیجه دولت افغانستان برسه، مخصوصا امریکا میخواد یک تفاهمی را با طالبان داشته باشن، باید جایگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرند، مخصوصا پاکستان، با پاکستان باید کار صورت بگیره، با روسیه، با کشورهای منطقه. در صورتی که یک استراتژی مشخص شود که در همانگی با کشورهای منطقه و افغانستان، من فکر میکنم چانس بیشتر است که با طالبان، ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان به توافق برسند.
آقای قیمی، آیا این پیشنهاد یا پژوهش که شما انجام دادین با مقامات یا مقامات زیربطش در افغانستان شریک ساختین، با اونا صحبت های داشتین، گپ زدین؟
تشکر. مقاله نشر شد در جورنال بین‌المللی مگیل یونیورسیتی. مقاله خیلی بازتاب مثبت داشت در خود کانادا. خب یک مقاله تحقیقاتی است، پژوهشی همه جانبه صورت گرفته، رهیافت های گوناگون به خاطر ختم جنگ در افغانستان بررسی شده. قرار است که به خاطر استفاده بیشتر از این مقاله، به خاطر مقاله به زبان انگلیسی بود، به خاطر استفاده بیشتر از اینکه پیشنهاد و نقشه صلح را که در مقاله ما مشخص کردم همگانی شود و دولت افغانستان هم استفاده کنه و دیگر همکارهای دیگر، قرار است که مقاله ترجمه شود و بعد از ترجمه از انگلیسی به فارسی امیدوار هستیم که در بسیاری مخصوصا کسایی که در ارتباط به صلح کار میکنن، مخصوصا شورای صلح و فعالین صلح قرار بگیره، و امید است که از رحیافت هایی که در این مقاله مشخصا به آن شده استفاده شود.
بله. خب آقای قیومی، بخش دوم که شما بیشتر روی زو کار دارین، تمرکز میکنین، روی تغییر اجتماعی و تقویه فکر نو در جهت پیشرفت دموکراسی و مبارزه علیه خشونت است. در این مورد هم شما برای شنونده معلومات بدین.
تشکر. اجازه بدین قبل از اینکه راجع به این سوال شما اشاره بکنم، در مورد بخش دوم که شما اشاره کردین یک مقدار نیاز است که توضیح داده شود. بعد از نشر مقاله که قبلا در مورد نقش کشورهای منطقه در ارتباط به صلح افغانستان است و رابطه مختلفی بررسی شده که پیشتر توضیح داده شد، بحث دوم، محور دوم کار ما تقریبا در قالب نشر یک کتاب است. و صحبتی را که ما با دانشگاه سنپال داشتم، مخصوصا با تعدادی از پروفسورهایی که در دانشگاه سنپال فعلا راجع به صلح و منازعات بین المللی تحقیق میکنن و دانشگاه سنت‌پال یکی از دانشگاه بسیار معتبر کانادا است که در زمینه بررسی صلح و منازعات بین الملل خیلی سابقه طولانی داره. در صحبتهایی را که با مجموعه از اساتید دانشگاه داشتم قرار شد که تحقیقات خود راجع به نقشی جامعه مدنی در فرآیند صلح افغانستان بررسی بکنم. هر دو مفهوم باید بررسی بکنم، صلح و جامعه مدنی. این کاری آینده است، نیاز داره به زمان. دیدگاه ما این است در چارچوب بحث صلح و جامعه مدنی یا مفهوم صلح و جامعه مدنی است که حتی اگر افغانستان و امریکا با طالبا در قسمت پایان جنگ به توافق برسند، یعنی جنگ به نظامی پایان پیدا بکنه، بعد از پایان جنگ هم به خاطر محض خشونت، خشونت علیه زنا، خشونت علیه اطفال، خشونت علیه تمام بخشای جامعه، ما نیاز داریم که یک جامعه صلح‌آمیز شکل بدیم و در برابر خشونت مبارزه بکنیم. حتی بعد از پایان جنگ دور جدیدی از کار در حوزه‌های شکل گیری یک نظام، یک جامعه مدنی، جامعه صلح‌آمیز باید صورت بگیره. تمرکز بیشتر ما در این محور همیست که چگونه جامعه مدنی میتونه که به قسمت نقش بازی بکنه، که البته چگونه میتونه در فرایند صلح‌سازی و شکل گیری یک نظام مبتنی بر صلح نقش فعال داشته باشه، به قسمت ما تمرکز داریم.
و آقای قیومی، در مورد محور سومی کارتان اگر کم معلومات بیشتر بدین که ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در بود کارهای پژوهشی و کارها با نیروی جوان تحصیل کرده است، آیا این در افغانستان است، در خارج از افغانستان است؟ در این قسمت هم اگر بیشتر جزئیات بدین خوش میشیم.
بسیار تشکر. اجازه بده قبل از اینکه ما این موضوع را یک مقدار بحث بکنم، بخوام که تحولات فعلی افغانستان هم با این برنامه ای که ما با این در افغانستان داریم با هم یک ارتباط بدیم. طوری که در جریان است، در چند روز قبل ما شاهد هستیم که پارلمان افغانستان به کار آغاز کرد و نماینده پارلمان رفتن به طرف انتخاباتی اعضای اداری، رئیس و معاونین. شاید توجه کرده باشین که به خاطر تعیین رئیس پارلمان و حتی اعضای دیگر پارلمان، بخشی از نماینده پارلمان دست به خشونت زدن.
بله بله.
خشونت از طرف افرادی که قرار است قانون بسازن، خشونت از طرف افرادی که به نمایندگی مردم انتخاب شدن. توجه بکنید، خیلی مهم است وقتی مردم، نماینده های مردم با همچو طرز فکر، با همچو دیدگاه وارد پارلمان می شوند، ما چه انتظار نسبت به آینده افغانستان داشته باشیم؟ وقتی که نماینده پارلمان توانایی حل مشکلات در درونی پارلمان ندارن، نمیتوانن از طریق مفاهمه، مذاکره مشکلات اداری رو حل بکنن، پروسه دموکراسی پایان ببخشن، ما چگونه انتظار نسبت به از این نماینده ها نسبت افغانستان داشته باشیم. بسی است که یک نسلی بالاتر از 40 یک تعدادش نماینده های پارلمان است، اینا با خشونت عادت کردن و خشونت تبدیل به یک فرهنگ شده. با این مجموعه ما نمیتوانیم در افغانستان تغییر بیاریم با کسایی که با خشونت بخش زندگیشان است و آماده نیستن از طریق مذاکره، از طریق دیپلماسی، از طریق دیالوگ مشکلات حل بکنم و دست به خشونت میزنم. بنابراین چیزی که خیلی مهم است بحث تغییر اجتماعی است. تغییر اجتماعی خیلی مهم است که در افغانستان تا یک فرایند زمانی شکل بگیره. در قسمت تغییر اجتماعی و تعهد به تغییر اجتماعی، باور ما این است که باید با نیروهای تحصیل کرده و جوانهای افغانستان کار بکنیم. و تنها ما وضعیت افغانستان را نظاره بکنیم، به عنوان تماشاچی باشیم که در پارلمان چی میگذرد، در دیگر نهادهای دولتی چی میگذرد. راه حل نیست. راه حل این است که ما طرح داشته باشیم، طرح دراز مدت. بنابراین ما به این باور هستیم که شکل گیری نهادهای اجتماعی، مخصوصا مراکز تحقیقاتی و کار با افراد تحصیل کرده، کسانی که باور به تغییر دارند، می توانه امیدوار کننده باشد. تلاش ما این است که در چارچوب شکل گیری یک مرکز تحقیقاتی که او به دموکراسی، به جامعه مدنی، به روابط افغانستان با کشورهای منطقه، با دنیا کار بکنه، می توانه مفید باشد. و در طی یک فرایند زمانی ما به این باور هستیم که در جامعه افغانستان تغییر بیاریم، مخصوصا تغییر ذهنی. زمانی که تغییر ذهنی شکل بگیره، ما مطمئن هستیم که مردم بدون شک از نهادهای دموکراتیک حمایت میکنن، مردم به دموکراسی باور پیدا میکنن و در این عرصه الحمدلله ما متعهد هستیم که با افراد تحصیل کرده و چهره‌های تاثیرگذار افغانستان کار بکنیم، مخصوصا با جوانان افغانستان و افرادی که باور به تغییر اجتماعی دارند.
آقای قیمی، به نظر شما همچو برنامه ها را که جوانان را اندازی میکنن که یکی از او شما هستین، در راستای آوردن سال در راستای تغییر اجتماعی و تقویه فکری و همچنانی که کارایی کنین تا در آینده هم از او از این کارایی که نسل جوان امروز میکنن برای نسل بعدی به کار شوه، مثلا ایجاد مرکز تحقیقاتی که شما از او ذکر میکنین، چقدر میتونه که این برنامه باشد برای جوانات تغییر به بار میاره؟ یعنی چقدر خوشبین هستین از این کارهایی که شما انجام میتین و همچنان ایره هم بگوین که دید شما در مورد جوانای افغانستان در حال حاضر چی است؟
بسیار تشکر. ما به باور هستم که بدون تغییر امکان پیشرفت نیست. پیشرفت در زمینه سیاسی، در زمینه اقتصادی و شکل گیری یک جامعه سلامی است، یک جامعه متکی به قانون، یک جامعه که نقش زنها را خیلی زیاد در نظر بگیره، یک جامعه که به دموکراسی باور داشته باشه. در قسمت جوانا ما فکر میکنم که در سالهای اخیر، مخصوصا بعد از سال 2001، بیشتر از یک دهه گذشته، خوشبختانه جوانان افغانستان پیشرفت‌های قابل توجه داشتند و این پیشرفت‌هاشان در حوزه‌های مختلف، در حوزه معارف، تعلیم تربیت و مخش‌های مختلف قابل توجه بوده. من فکر می‌کنم چیزی که مهم است این است که با این جوانایی که امروز بخش زیادشان در جامعه فعال هستند و بخش دیگر هم متحد هستند که سهم فعال در جامعه بگیرند، ما ضرورت داریم با این مجموعه کار بکنیم و یک دیدگاه واحد ارائه بکنیم که ما به خاطر مبارزه با تعصب، مبارزه با خشونت کار بکنیم. یکی از فاکتورهایی را که ما میتوانیم عامل عقب ماندگی افغانستان در گذشته بدانیم و حتی امروز میتونه افغانستان هم به چالش ببره. بحث تفکر قومی است، دامن زدن به مسائل قومی است. متاسفانه یک از سیاست مدار افغانستان، ادهی از رهبرهای سیاسی افغانستان به خاطر منافع شخصی که دارن، منافع گروهی که دارن، از این مفاهیم بسیار استفاده میکنن و یک تعدادشان از جوانا به عنوان ابزار استفاده میکنن. از طریق شبکه های اجتماعی بحث قومیت دامن میزنن. دیدگاه ما ایست که نباید جوانای افغانستان، مخصوصا جوانای تحصیل کرده افغانستان، ابزار سیاست مدارای قومی قرار بگیره. افغانستان کشور همه افغانای ساکن در افغانستان است. ما زمانی می توانیم در برابر چالش ها رای حل پیدا بکنیم که با هم متحد باشیم، هم دیگر پذیری داشته باشیم، با هم کار بکنیم، یعنی قدرتی با هم کار کردن داشته باشیم. بنابراین جوانا می توانند در عرصه خیلی فعال باشند، می توانند در برابر تعصب نبگویند، در برابر افرادی که به شکل تفکر قومی داره استاد شوند و با این در افغانستان کار بکنند. به این قسمت ما باور داریم که باید کارهای زیادی صورت بگیره که اگر خدا نخواسته فکر قومی شدت بیشتر پیدا بکنه، مخصوصا این فکر قومی تأثیرات زیادی بالای یک تعداد داشته، اگر این با تأثیراتش بالای نیروی جوان بیشتر شوه که سرمایه فعلی و آینده افغانستان است، ما نسبت به آینده نمیتوانیم زیاد امیدوار باشیم. امیدواری ما همیست که یک ظرفیت شکل گرفته. این ظرفیت مخصوصا نیروی جوان افغانستان یک ظرفیت است. این ظرفیت ملی در جهتی پیشرفت افغانستان ما می توانیم کار بکنیم، در صورتی که با هم هماهنگ باشیم، در صورتی که با هم با فکر ملی کار بکنیم، در برابر تعصب استاد شویم و افغانستان یک خانه همه ساکنین افغانستان است. با این روش باید کار کنیم.
تشکر آقای قیمی از اینکه در برنامه آمدین و همراه ما تمام معلومات هایی که شما داشتین، تحقیقات را که شما انجام دادین و کارهایی را که در مورد فعالیت هایتان و کارهایتان به شنونده معلومات دادین. جهان سپاس و سپاس از وقتتان.
ممنون هستم. خب تشکر زیاد.
شنونده های محترم، در این بخش برنامه اپلیکیشنی که عفونت گوش را در کودکان تشخیص می ده معلومات داریم که در موردش تقدیم می کنیم. گروهی از دانشمندان در پانتون واشنگتن یک اپلیکیشن برای تلفن های هوشمند ایجاد کرده است که می تواند عفونت گوش را در کودکان تشخیص دهد. این اپلیکیشن که گلکا تا نام داره، برای کمتر از 2 ثانیه از طریق یک قیف کاغذی صدای شبه چهچه یک پرنده را در کانال گوش می نوازد و سپس با استفاده از میکروفون تلفن از طریق انعکاس صدا موجودیت تراکم مایع را در عقب پرده گوش تشخیص می دهد. والدین می توانند قیف کاغذی را در قسمت بلندگو یا اسپیکر تلفن جا دهند و پس از گذاشتن زاویه کوچک قیف صدای اپلیکیشن را در گوش کودک بنوازند و با استفاده از این روش تشخیص دهند که آیا کودکشان دچار عفونت گوش شدند یا خیر. تا کنون از این اپلیکیشن در حدود 100 مورد استفاده شده و توانسته است 85% عفونت گوش کودکان را درست تشخیص دهد. گفته می شود که گالکاتا دقیق تر از معاینه بصری یک دکتر عمل می کند. دانشمندان می گویند که هدف از ایجاد این اپلیکیشن حل مشکلات صحی با مصرف کمتر است. این گروه امیدوار است که منظوری این اپلیکیشن را تا آخر سال جاری به دست آورده و آن را تا اوایل سال 2020 به بازار عرضه کند. شنونده های عزیز و جوانان عزیز، ای بود برنامه ای هفته که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های ای هفته ما مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. با امید صحت و سلامتی شما، شب خوش و آرامت در پیش داشته باشین.
افتاده تا شانایش، مفتونه مفتونه چشمایش، چشمای سرمستایش، مفتونه مفتونه چشمایش. نازنینم برقص 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 برقص، حرف کس نترس 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 از تنهای هر خار و هر خس، نترس از تنهای هر خار و هر خس، نترس از تنهای هر خار و هر خس.
آمریکا غ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.